با افتخار در حضور شما خانم ها و آقایان دعوت میکنیم از استاد گرامی کارشناس محترم جناب آقای دکتر قلیان که زحمت بکشن و روی سن تشریف بیارن.
کف مرتب هم داره.
بله چه اشکال داره؟ یک کف مرتب بزن.
آقای دکتر تشریف داری؟ آقا سلام علیکم.
آقا سلام علیکم.
بفرمایید خوش بگی.
شب شما بخیر. خیلی خوش اومدید. خیلی خوش اومدید.
بفرمایید.
سلام علیکم. بله بله. خب آقا بهترین انشالله. سلامت باشین. آقای دکتر بزرگواری کردن، دعوت ما رو قبول کردن. ما چون دیگه این برنامه خلاصه همه محرم هستن و همه جزی از برنامه هستن، با اجازه شما من عرض بکنم که انشالله خدا عافیت بده به همه بیماران. یک ناراحتی خلاصه ایشون همراه با به احترام این جمع، به احترام مجلس امام اعظم علیه السلام تشریف آوردن. انشالله که تا آخر برنامه ما بتونیم از وجودشون استفاده کنیم. در خدمت شما. اگر سلام علیکی خلاصه سخن آغازی هست بفرماییم.
عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت همه عزیزان حاضر، عزیزانی که در سالن پایین، سالن بالا و از طریق فضای مجازی ما رو دنبال میکنن. امیدوارم خدای متعال بهترین توفیقات، بیشترین توفیقات در اقامه شعائر مهدوی به همه شما عنایت بفرماید. صدقه سر شما به من روسیا هم تفضلی عنایتی بفرمایید. صلوات میفرست.
اللهم صل
علی محمد و آل محمد.
آقای دکتر ببخشید من اینو جسارت کردم عرض کردم برای اینکه شما راحت باشین در طول برنامه. خواستیم بیستین، قدم بزنین، خلاصه ما این مقداری رسمیت ها رو اینجا از میش کنیم.
آره من پیشاپیش عذرخواهی میکنم چون ممکنه که نهایتاً وضعیت مزاجی منو مجبور کنه که بلند شم قدم بزنم. پیشا پیش از همه تون عذرخواهی میکنم و انشالله آرزوی عافیت میکنیم برای همه دوستان اهل بیت که دچار مریضی و ناراحتی هستن. انشالله خدا به واسطه این دعا من روسیا را هم شفا عنایت کنه. بازم یه صلوات میفرست.
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم.
بسم الله. من همون سوال رو باید تکرار کنم دیگه چون دغدغه بزرگ خودمه. من یه مقدار چون معلمی میکنم خب مثل شما بالاخره میبینیم جامعه رو و دلنگرانی ها رو. آقای دکتر خب میاد توی پیام هایی که داریم، ارتباط های مجازی که داریم، متوجه میشیم که حتی وقتی که خانواده های مذهبی امروز دغدغه انجام یک فعالیت رو دارن، دلنگران این هستن که 27 اسفند خودش خطرسازه. یعنی همین الان بجنبیم تازه سبزه سبز نمیشه و چطور مثلا نیمه شعبان میخوایم پاسداشت کنیم و یه مقدار کار تبلیغی داشته باشیم؟
تقریبا هیچ تهدیدی تو زندگی یه بچه شیعه وجود نداره.
چه جالب.
هیچ تهدیدی وجود نداره. یعنی شما ببینین، حالا چون نزدیک ایام فاطمی هم بودیم، خانم سلام الله علیها در دفاع از همسرشون بزرگترین حریمی رو که خودشون فرمودن، بهترین چیز برای یه زن اینه که مردی او رو نبینه، او هم مردی رو نبینه. ولی اینجا که وظیفه ایجاب میکنه میره و این درس میشه برای بقیه که اونگاه که پای دفاع از حریم ولایت ائمه علیهم السلام تا اینجاها میشه پیش رفت. یا مثلا فرض کنید هیچ کاری نمیشه کرد دیگه، اگر یک قدم جلو برن ممکنه جانشون به خطر. گریه که میشه کرد؟ گریه میکنه.
عجب.
گریه رو ممنوع میکنن که خب قبرم که مال منه، که غسل و کفن و دفن کردنم مال خودمه که.
بله.
از این که میتونم آیه بذارم، لذا منو شبانه غسل بده، شبانه کفن کن، شبانه دفن کن. و این مطلب بر تارک حقانیت امیرالمومنین علیه السلام تا الان خیلی از خود شهادت بیشتر جلوه کرده و میسوزانه. و شما نوع مستفسرینو که نگاه کنین، این سوال براشون مطرحه که چرا قبر دختر پیغمبر مخفیه؟ کوش قبرش. لذا تهدید چی کار میخوان بکنن؟ هر چیزی عرض میکنن. امام سجاد علیه السلام بعد از واقعه کربلا فرمودن که زیر این آسمون 20 نفر نیستن که جرأت اظهار محبت ما رو داشته باشن. جرأت کنن اظهار محبت کنن. 20 نفر نیستن. تو اون شرایط هیچ کاری نمیشه کرد. گریه که میشه کرد؟ گریه میکنن.
که خودش میشه رساترین فریاد.
بله.
یعنی یه جورایی هیچ بنبستی برای بچه شیعه نباید وجود داشته. یه راهی بالاخره پیدا میکنه.
نیست. اگر راهی پیدا کردن که غذا نخورن، یعنی نهایتا چقدر مثلا یه نهار نمیخورن، شام نمیخورن، دوباره صبحانه نمیخورن، بالاخره تا تموم میشه دیگه. یعنی اگه راهی میشه پیدا کرد که نخوابید، میشه 12 ساعت بیدار موند، 24 ساعت بیدار موند، 30 ساعت بیدار موند، ولی دیگه 48 ساعت تو این حرفا دیگه نمیشه. یعنی هر چور شده یه چرتکی میزنن. یعنی اگه بشه از خواب گذشت میشه از وظیفه هم گذشت، اگر بشه از خواب گذشت میشه از محبت هم گذشت.
آها، یعنی میفهمی اینا ضروری زندگیه.
آره یعنی اعلان محبت ما به ساحت مقدس ائمه، خاصه امام حاضرمون، که ما زندگیمون به او زندگی میشه، اصلا شادیمون به اوست که شادی میشه، رزقمون به اوست که رزق میشه، از همه چیزمون، امیدمون، پناهمون، همه چیز،
هویتمون، مفهوم بودنمون به اون وجود مبارک،
همه چیز ما به اوست. تو زیارت جامع وقتی قبور و کنفل قبور، یعنی اگر قبر شما نبود قبری اصلا نمیموند. یعنی حتی بعد از مرگ، چون هویت شخص بعد از مردن اون قبرشه دیگه.
بله.
حتی اونایی که رفتن، اونا هویتشون امروز به اون هویت هایی است که اونا تو دل خاک جا گرفتن، خاک حفظ کرده هویت احترام اونها رو.
بله.
همه چیز ما به اوست. این جزء ضروری زندگیمونه.
درست.
ما با اون زندگی میکنیم.
خب حالا اگر که اجازه بدیم ما بحث رو همینطور ببریم تو فضای خانواده، بگیم که خیلی خوب، حالا بر فرضم اگر که این 27 اسفند ما یه جورایی تهدیده، ما میخوایم اینو تبدیل به فرصتش بکنیم، ولو در فضای خانواده خودم، چون ببینید به هر حال یه جاهایی من کارم جلو نمیره، شاید در محیط همسایگان یا محیط کار، محل کار، من نتونم اونقدر مثمر ثمر باشم، یا نتونم ابراز عقیده بکنم، یا از من پذیرش نباشه. حالا بیاریم تو بحث فضای خانواده، امسال ما چطور میتونیم یه نوروز قشنگتری رو رقم بزنیم برای بچه هامون، برای خودمون، برای دل خودمون؟
آقا من یه پرانتز باز کنم، یه پیامک خب. داریم خانم حیدرزاده از تهران میفرمایند که من شیرینی خونگی درست میکنم هر سال.
بله.
امسال قرار گذاشتم شیرینی خونگی رو با یه دونه مثلا در واقع یه المان مهدوی همراه کنم و به قوم و خویشا بدم. این رو مطرح کردم.
خیلی شاهد از غیب اومد.
باری کرده قشنگ.
میخوان برای سلامتیشون یه صلوات بفرستن، یه راهکار قشنگ. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرج. بله.
من از دیدگاه خودم که پدرم و پدر بزرگم شدم،
به سلامتی شدم،
از دیدگاه خودم میگم، من که به هر حال عید باید عیدی بگیرم.
عیدی بگیریم یا برعکس؟
نه، یعنی عیدی بخرم.
آه بله.
عیدی بخرم برای همه اونایی که به من وابسته هستن. خب نیمه شعبان هم که اگه بود باید یه چیزی عیدی میگرفتم. خب زب در دوش کنم یه عیدی مرتب مفصل،
چربتر
بله، و اون رو تقدیم کنم. وقت که باید میذاشتم برای تعطیلات عید، وقتم که میذاشتم برای نیمه شعبان، خب این هر دو رو با هم دیگه، یعنی مثلا تهدید نمیبینمش، من تعجب میکنم که مثلا میگن تهدید، یعنی هرچی فکر میکنم میگم چه تهدیدی. خب برای یه آدم علاقمند محبت زده دوست داره اهل بیت علیهم السلام، چه فرصت خوبی اون تعطیلی اضافه شد به این، چه فرصت خوبی اون عیدی اضافه شد به این، چه فرصت خوبی اون مهمونی اضافه شد به این. یعنی من اگر مثلا فرض کن که نیمه شعبان اول اسفند می بود، یه مهمونی برای نیمه شعبان باید میدادم، خب عیدم دوباره یه مهمونی باید میدادم دیگه.
بله.
نزدیکانم این حرف، حالا دوتاش با هم دیگه جمع شده، یه مهمونی پروپیمونتر میدم، مفصلتر میدم. بعد حالا باید دید که نوروز رو بیشتر دوست دارم یا امام عصر علیه السلام، اونو کفشو پر رنگ تر میکنه.
درست.
نمیخوام بگم اینا در تعارضن با هم دیگه اصلا، حتی روایاتی داریم که ظهور امام عصر علیه السلام رو منتسب کردن به نوروز، چون قدیر، حالا همینجور که برگردیم عقب، قدیر احتمالاً 1 یا 2 یا 3 اسفند بوده، یه اتفاقاتی تو زمان متوکل ملعون افتاد، این تاریخی که الان ما
اشاره دارم فروردین شده،
ببخشید من اسفند گفتم، خوشم میاد که شنونده عزیزی هست، آره منظورم فروردین بود. شما از اینجا به بعد هم اگه همچین در واقع اتفاقاتی ممکنه بیفته، لطفا کمکم کنید. عرض کنم خدمتتون که زمان متوکل 2 نوبت تاریخ عوض شد و به شدت این ملعون نسبت به محو آثار ایران باستان، چون ایرانی ها تو اون مقطع، ایرانی ها روی کرد محبت آمیز نسبت به اهل بیت علیهم السلام داشتن، حتی زرتشتی هاشون.
بله.
حتی زرتشتیاشون به شدت محبت زده اهل بیت علیهم السلام بودن و خودشون مدیون میدونستن. حتی بعد از گذشت این همه سال، دو سه سال پیش زرتشتی من دیدم محرم کاپوت ماشینشون مشکی یا حسین زده بود، کاری که ما شیعه
نمی‌کنیم.
با تعجب نگاه کردم. به من خندید، گفتش که تعجب میکنی؟ گفتم آره. گفتش که امام حسین شما داماد ماست. بعد او دیگه امیرالمومنین بود، گفتش که علی عزت دخترای یزدگرد رو حفظ کرد و ما یادمون نمیره.
افرین کرد. چقدر قشنگ.
عرضم اینه که اصلا در تقابل نیستن. اون ملعون چون اون کار کرد، حالا معلوم نیست اول دوم یا سوم، تو همین محدوده است قدیر. و انشاءالله اون روایاتی که میفرماید که ظهور امام عصر علیه السلام در نیروز، یا اینکه ما توقع ظهور حضرت رو در نیروز که همون واویه که قلبه به یا شده داریم، انشاءالله امسال محقق بشه و ما ظهور امام اون علیه السلام رو در ایام نوروز داشته باشیم.
انشالله امیدواریم. خب حالا اختلاف سلیقه ها رو باید چی کار کرد؟ به هر حال بین اعضای خانواده خیلی وقتا در تصمیم گیری تفاوت سلیقه وجود داره، به خصوص بین خانم آقا.
من شما که چای میخوردید، دل همه بیننده هایی چه این ور دنیا چه اون ور دنیا رو آب میکردید، اون داستان رو تعریف کردید، یاد یه واقعی افتادم. حالا آقای رئیسی نیست که بگه که شما رفتید سراغ داستان. یه سال یه نیمه شب ما یه سمور طلا داریم تو هیئتمون. آخرین باری که حساب کردیم 60 میلیون تومان پول طلاکاری شده بود که الان باید نزدیکای 200 میلیون تومان شده باشه.
بله.
قلمکاری شد و اون سماور یه جوری هویت هیئت بود. بعد و خیلی تقدس داشت. خیلی تقدس داشت.
درست.
و داره. هنوزم داره. بچه ها غیرت هیئتی بودنشون به اندازه غیرت محافظت از این سماوره. یه سال نیمه شعبان توی خیابون پاسداران تهران مجلس گرفتیم. یه مجلسی گرفتیم که خیلی ها بهش گفتن امام زمان 2000.
خب.
آها بیشتر از 2000 دیگه، 2000 یعنی 21 دو سال پیش. از خصوصیات اون مجلس این بود که ما اصلا یعنی کسانی رو سعی کردیم دعوت کنیم که حدس می‌زدیم برای اولین باره که وارد مجلس نیمه شعبان میشن.
بله.
لذا خب با توجه به منطقه و این حرفا خانوما میشه بگیم که تقریبا بی حجاب بودن دیگه. یعنی اگرم حجابی داشتن یه نوار باری که 10 سانتی تو سرشون انداخته بودن. و خیلی خلاصه جو منتها خب از وسطای مجلس جو معنوی شد خیلی. یکی از قشنگترین نیمه شعبانایی که تو زندگی من توفیق داشتم توش دستن در کار بودم این نیمه شعبان بود.
بله.
بعد از نیمه شعبان دوستان هیئتی که خب به شدت مبادی آداب شرعی بودن، اینا خشمگین شدن و خیلی ناراحت شدن که چشم ناپاک مثلا اینایی که اومده بودن، چه آقا چه خانم، آقایون با کراوات، با یه وضعیتی، خانوما با وضعیت حجاب کم، بعضا تقریبا میشه گفت بی حجاب و اینا اومده بودن، شیرینی اون تأثیر عمیقی که من مجلس گذاشته بود با تلخی این اعتراض دوستانمون خیلی در هم آمیخت. خلاصه
پس شما همین تضاده برای شما و
آره،
محترمتون پیش اومده
21 سال پیش.
خب
خدا رحمت کنه صاحب خانه‌ای که درش مجلس بود، یه صلوات بهش هدیه کنه.
اللهم صل علی محمد و آل محمد. بعد اول مجلس نیمه شعبان بود، بعد خانم آقا اومدن تو
خلاصه دعوا و بکش شد و سماور هیئت توسط اون گروه به شدت اون گروه معترض سماور مصادره شد. سماور که مصادره شد، این گروه فکر کردن که تمام هویتشون از دست رفته. خلاصه رفتیم و یک بزرگتری که هر دو گروه کاملا قبولش داشتیم، اون بزرگتر رو آوردیم و یک روز نشست نزدیک 2 ساعت استدلالای این طرف رو شنید، استدلالای اون طرف هم شنید و بعد اینگونه قضاوت کرد که این قضاوت خیلی قضاوت قشنگی بود، خیلی قشنگ. گفت که اگر تو همون مجلس که همون خانوما با همون وضعیت، همون آقایون با همون وضعیت حضور داشتن، شما بودین، بچه ها بودن، رفقا، همه هیئت‌ها جمع بودن، اونا هم بودن، اگر امام زمان علیه السلام تشریف می آوردن و می گفتن که میکرد به من می گفتن که محمد قلیان بدترین آدم این جمع رو، بدترین آدمی که من و خدا از دستش ناراحت ترین،
بله،
بدترین آدم این جمع رو انتخاب کن. کی انتخاب میکردی؟ الان که میگم گریه هم میگیره. هرچی فکر کردم دیدم خودم رو فقط. یعنی چون من میدونم خودم کیم، گفتم آقا خودم. رو کرد به معترضین، گفت مثلا شما آقای فلانی، اونم میخوره فکر کرد گفت خودم. رو کرد به نفر سوم، اونم گفت خودم. از حدود 9-10 تا بچه هایی که اونجا بودن تک تک پرسیدن، همه گفتن خودم. گفت شما که اقرار دارین در حضور امام زمان دروغ که نمیگین که. حضرت میگه بدترین این جمع رو معرفی کن، شما میگه خودم. سالهاست خودتون به این سماور نگاه میکنید، از این سماور چای میخورید، به اعتراف خودتون، اونا که بهتر از شما بودن دیگه. چرا دین رو، چرا اهل بیت رو، چرا محبت اهل بیت رو مصادره میکنین به نفع دو تا نمازی که خوندین؟ چرا اگر یه همسایه ما یه ذره حجابش ناجور بود او رو میبریمش در آن سوی ایمان؟ چرا؟ چرا اگر همسایه ما سگ تو خونش نگهداری میکرد میبریمش در آن سوی ایمان؟ خیلی جالبه این مطلب. تو مجلس امام حسین من بارها سال زدم. شما فرض کنید که تو رفقای کوچه و محلتون یه آدم همه فن حریفه، بسیار زشت کرداره، مزاحم مردم میشه، سر صدا میکنه، ماشینشو بی موقع روشن میکنه، به ناموس مردم بی احترامی میکنه. این آدم زشتکار همه فن حریف تو محلتونه، شما محرم تو منزلتون مجلس گرفتید.
بله.
هر روز رفقایی که همیشه میان یه روز یهو میبینید این آدم هم یه پیرهن سیاه پوشیده اومده گوشه مجلس نشسته. خدا وکیلی از دیدن او بیشتر خوشحال میشین یا از دیدن اونایی که هر روز میان؟ ها؟
بله.
این بزم محبت اهل بیت علی مسلم. ما چرا بزم محبت اهل بیت رو خواه نیمه شعبانش باشه خواه محدودی دینداری باشه به نفع خودمون مصادره میکنیم؟ حدیث داد میزنه، سنی گفته، شیعه گفته، الغیبت و اشد دون من از زنا. ما به راحتی غیبت میکنیم، بعد این خانومه یه ذره موش بیرونه، یه ذره موش بیرونه، حالا کوتا بشه بیهجابی، حالا کوتا بشه بد اخلاقی ناموسی، حالا کوتا بشه زنا، کوتا بشه زنا، ما میگیم جامعه وضعش خراب شده. نگاه کن خانوما چه جوری هن. اولا آقایون شما بی خود میکنی نگاه میکنی. من یه وقت به من میگم تو شما کجا میدونی خانوما وضعشون خراب شده؟ خب نگاه میکنی دیگه. نگاه نکن. تو نگاه نکنی نصف قضیه حله. همین جوری راجع به سگ و حیوان این حرفا، بابا خیلی خیلی فاصله داره تا اینکه چون او اونقدری که من و شما سر سفره اهل بیت نشستیم و از این سفره ارتزاق کردیم اینقدر که ننشسته که،
بله،
او محروم بوده. ما اگر او رو اگر میشد یه گونه ای شما، البته داستان گفتیم، شما قطعا با خانومتون داد بیداد نکردید، شما اگر به خانومتون متوجهش میکردین که ببین اگر خدا الان بخواد بین تو و او بگه کدومتون بدترین، کیو انتخاب میکنی؟ این از این طرف ماجرا. از اون وقت شما به چه حقی سر خانمتون داد کشید؟ به چه حقی؟ یعنی این که شما میخواید یه قضای نظری بدین، خب خانمتون میگه نه ندید، آسمون که به زمین نمیاد که، احترام کنید او رو. اگه شما قضای نظری نمیدادید، حالا قضای نظری ندادید چه اتفاقی؟ هیچ اتفاقی نیفتاد. خوب بوده قضای نظری میدادید، حالا ندادید. یعنی میخوام بگم هر دو طرف مقصر بودید. البته عرض میکنم، بازم میگم عزیزان حاضر، این نمایش بود، ایشون اجرا کرد، واقعیت نبود.
خیلی خوب، نمیدونم حالا چقدر برای شما قابل پذیرش هست این حرفا یا نه. تذکرات خوبی استاد میفرمان، اما به هر تو ذهن آدم چالش هم ایجاد میکنه. خیلی خوب، حالا شما بیاین تو میدون اگر که دوست دارید در بحث مشارکت کنید. فقط اگر که اجازه بدین ما یه بخش دیگری رو ببینیم، و یه مهمان دیگه داشته باشیم، از وقت استفاده بکنیم، بعد انشالله ادامه بحث رو و ما سوالاتی که داریم رو میپرسیم.
منو میشه که مرخص کنیم چند دقیقه؟
شاید که باید برگردیم دیگه.
آره من هستم خدمت.
راحت باشیم شما راحت باشیم. خب اگر که همکارم آقای قازینیا تشریف دارن دعوتشون کنیم رو صحنه تشریف بیارن. خب محمد واج آقا ببخشید خیلی عذرخواهی میکنم، بفرمایید.
آقای هایری چایی رنگ ها؟
بله بله.
نگید چرا اینجوری ریختی؟ نه چایی آره رنگ واقعا کتی قوله ولی
خیلی خوب. دست خوب. شما درد نکنی خیلی ممنون. خب
آب جوش هم نمیخوایین آقای دکتر؟ آب جوش رو مایل این بسیار چشم.
این آب هم اگر که بله لیوان ها تمیزه خیلی خوب. دست شما درد نکنی. خب آقای دکتر اگر که اجازه بدین گفتگومون رو پیش ببریم تا حالا یه سرم به پیامک ها خواهیم زد ببینیم که دیدگاه دوستانمون چه هستش. فقط من مطالبی که شما فرمودین خب واقعیتش برام قانع کننده است، یعنی حرف حسابه، خب چی بگم. ولی نگاه کنید حالا در همون مثالی که شما فرمودین اگه جایی تضاد فکری یا تضاد سلیقه اتفاق میفته، آخه یه سری موقعیت هست که آدم واقعا نمیدونه کدومش درسته. شاید یه ارتباط با یه خانواده که آقا بفرمایید.
وقت دامادین گذشته.
بله بله. دست شما داد.
لبخند خوب
نشد. دست شما داد. خیلی ممنون. لطف کرد. آره عرض می‌کردم مثلا گاهی یه ارتباط با یه خانواده که به هر حال تفاوت فرهنگی وجود داره، ممکنه یه وقت لطماتش بیشتر باشه. یعنی مثلا پای فرزند من به خونه همسایه باز بشه که من دلم نمیخواد اتفاق بیفته. یا همسر من حالا به خاطر نوع پوششش مقیدتر هستش و معذب میشه در ارتباط با اونها. یا من اصلا من به عنوان مرد حالا تو اون داستانم من این مثال رو گفتم، گاهی تو موقعیت ها میمونم چگونه باید رفتار بکنم، همه چیز رو نمیتونم رعایت بکنم گاهی، که هم مثلا فرض کنید همسر من آرامش داشته باشه، هم فرض کنید که همسایه و خانوادش احساس نکنه که من دارم به او بیادبی میکنم در رفتار اجتماعی. این تضاد رو چطور باید مدیریت کرد؟
عرض کنم خدمتتون که یه دوستی دارم که مثالی میزد، گفتش که رفتین آقای دستش رو دراز کرد سمت خانوم من.
بله.
خب توی اون تعامل در اون سطح از وضعیت مالی عرف، گفت دستش رو دراز کرد، من دستم باشم باش دست دادم.
آه.
گفت فکر کرده
پیش
که
دستی.
آره. بعد دستم که گرفتم دوباره دستش دراز که سمت خانم من دوباره دستم رو باشم باش دراز. این دفعه دوم فهمید.
درست.
فهمید که من نمیخوام. بعد به هم گفتش که من به منظور ادب خواستم با خانم شما دست بدم.
آه برای رفع سوء تفاهم.
آره. بعد من بهش گفتم که فرانسوی، این قانون فرانسویه، فرانسوی به عنوان معادی آدابترین اقوام اروپایی، این بی احترامیه اگر یک بزرگتر دستش رو به سمت کوچکتر دراز نکرده باشه، کوچکتر دستش رو دراز کنه و بزرگتر رو مجبور کنه که دست بدین، بی ادبیه.
تو فرهنگ ما همینطوره.
حالا اگر یه خانوم دستش رو به سمت آقایی دراز نکرده باشه، آقا دستش رو دراز کنی، بی ادبیه. این ادب نیست اصلا، بی ادبیه.
جالب.
خواهم میگم خیلی وقتا ما توی برخوردامون ادبگونه میپنداریم یا احترامگونه میپنداریم. به هر حال قرآن میفهمد یا ایها الذین آمنوا قوا انفسکم و اهلیکم نارا، یعنی اول خودتون بعد خانوادتون رو از آتش نجات بدیم.
بله.
شما، من که گفتم خب شما خانمتون اجازه ند بچه دعوا کردین، حتی بازم میگم ایشون دعوا نکرده ها، ولی شما وظیفه اولتون خودتونین، خودتون از آتش نجات میدین. چون ببینین سرمونو گذاشتیم زمین، درست اون ور خط یه جاییه که مادر از بچهش فرار میکنه.
بله.
اونجا دیگه هیچ کس به فکر هیچ کس نیست، پدر از فرزند، زن از شوهر، خواهر از برادر، برادر از خواهر فرار میکنه، اونجا دیگه کسی به فکر کسی نیست. بنابراین چه بشود که یک دوست امیرالمومنینی با محبت بمونه شفاعت کنه، که اونجا تازه معنی شفاعت اونجا معلوم میشه که مادر بچهشو میذاره زمین فرار میکنه، دوست اهل بیت دم در بهشت وای میسه میگه که اون هم هیئتیمون، تا اون نیاد من وارد نمیشم، و هست به این ماجرا اتفاق میفته. این به محبتیه که اینجا حاصل میشه. اما به هر حال شما اول وظیفه داری خودت، یعنی اگر در تعامل با همسرت نتیجه تعامل این شد که شما بری جهنم، امام علیه السلام فرمودن نه، سعی کن او رو نجات بدی، ولی شما نباید بری جهنم. اما تو همین ماجرا نگاه کنین، ای کاش که این پخش زنده نمیشد. حالا نوح علیه السلام و همسرش، لوط علیه السلام و همسرش، امام مجتبی علیه السلام و همسرش، امام جواد علیه السلام، زن امام جواد که دختر مأمون عباسی بود، چون دختر خلیفه بود هرچی دلتون بخواد قدرت داشت.
آقا همسر فرعون هم مثال بزنید.
همسر فرعون آسیه سلام الله، بله آسیه سلام الله علیها و فرعون، آسیه که ایمانش به تایید قرآن رسیده، زن فرعونیه که کفرش به تایید قرآن رسیده. بله. جالبش اینه که اینا هیچ کدوم طلاق نگرفتن، یعنی نه امام جواد زنشو طلاق داد، نه امام مجتبی زنشو طلاق داد، نه لوط زنشو طلاق داد، نه نوح زنشو طلاق داد، نه آسیه درخواست طلاق کرد از فرعون. این اتفاق زشتی که الان افتاده که به تقی تای خیار تلخ میشه، میگن که بریم و از هم جداش. این اولا شایع نبوده. شما تو مرام اهل بیت علیه السلام نمیبینین حرفو. از اون مهمتر گفتم مثلا همسر امام جواد علیه السلام همسری است که تمام قدرت اقتصادی، سیاسی، قدرت اجتماعی، همه چی داره، دختر خلیفه وقته. هر چی دلش خواست راجع به امام جواد گفت،
ولی اون کشور اون با عظمت اون موقع،
ولی نگفت که این با من بد اخلاقی کرد.
باریکلا
اینو نگفت، چون اصلا قابل قبول نبود.
از اون جملات خاصه ها، از این جملات
یا مثلا ببینید ظریفیه. حالا در فرهنگ ما شیعیان، خب دو تا از زنای پیغمبر خیلی اذیتش کردن دیگه، از مجموعه زنان دو تا از زنای پیغمبر، اینا خیلی هم دروغ نسبت دادن به پیغمبر، که حد که حیثیت، حد که آبروی نبود، ولی نگفتن این به ما بد اخلاقی کرد، چون اصلا نمیشد. یعنی خب شما ببینید، یا لوط علیه السلام یا نوح علیه السلام، اینا زناشون نگفتن که ما بد، یعنی شما زنتون دیگه از زن لوط، از زن امام جواد، از زن امام مجتبی دیگه بدتر که چی عرض کنم؟
نه آیدو تاج سر ایشون حالا یه چیزی میگی داره میشنوه، فرض کن
که جمعش کنه،
ما این شب میخوایم برگردیم خونه.
نه واقعا زنهای ما، همسرای ما دوست اهل بیتن، بچه های ما رو به محبت اهل بیت تربیت کرد. اصلا بگو بد، اصلا بگو کافر، بگو کافری که کفرش به تایید خدا رسیده، حق نداری بد اخلاقی کنی. حالا یه دونه گفته شام نظری نبر بده به همسایه، یه دونه گفته چرا تو روی زن همسایه نگاه کردی، شما باید بگید ببخشید، شما درست میگید. ما این ادبیات رو بلد نیستیم. من که دارم میگم، من نوارم، ضبط صوتم، البته خانومم ظاهرا و دخترام تو مجلس حضور دارن، میتونین بپرسین ازشون.
سعی کردم خوب شما طرفداری میکنین احتمالاً. خب بعد اون موقع شما به ما نمیگین چرا نیمه شعبان اومد رفت هیچ کاری نکردی، و مرد حسابی یه شیرنی که میتونستی بدی یه
بین خوب و بهتر، یا بین خوب و بد، یا بین بد و بدتر. امیرالمومنین علیه السلام فرمود شیعه ما اون کسی نیست که بین خوب و بد خوب انتخاب میکنه، اینو هر عاقلی میکنه. شیعه ما اونیه که بین خوب و بهتر گول خوبو نمیخوره، خوبتر رو رها کنه، یا بین بد و بدتر نمیلغزه در بدتر. این که نیمه شعبان شما کاری نکنی این بده، ولی این که دعوا کنی با خانومت که این آشنا خوب، این بدتره. یعنی خیلی خوبه که یه خانوم به ساز همراه مثل خانوم من، خدا میدونه من تو این مجلس، حالا این دوستانی که تو خدمت گذاران بودن میدونن، من بارها گفتم امام رضا علیه السلام شاهده که خدایا من ازش راضیم به همین اندازه که منو تحمل میکنه. من نیستم تو خونه، فکرم مشغوله، اعصابم سر جاش نیست. یهو شما مثلا شوکه، شما به هر حال یه برنامه، ما تو مجموعه تهران الحمدلله خدا توفیق داده به مناسبت قبلی بیشتر از 560 برنامه گرفتیم.
ماشاءالله.
یکی میکروفونش خراب، یکی سیاهی نمیرسه، یکی پای بلنگوش خراب، یکی پول نداره، یکی جنسش نرسیده. چند تاشو شما ما رو هرس دادین.
ما وی تخصیص.
پرچماتون به موقع نرسید این حرفا. بعد که رسید حالا آدما رو بسیج کنم، عرض میکنم 565 تا برنامه که هر یه دونش مثلا این برنامه شماست که ده ها ساعت مقدمه و مؤخره داره. خب با این مشغولیت فکری آدم میره خون، اون بنده خدا حرف میزنه با آدم، من نمیشنوم چون ذهنم یه جای دیگه است، فکرم یه جای دیگه است. اصلا تو خونه من مشغول شدم به جمونگ، میگن شما اصلا احساس نداری. در هر حال خدا
و مدیریت میکنن با عنوان.
آره نه ولی خوبه، خدایش خوبه دیگه. چون عرض میکنم از خوب بودنش که خدایا تو شاهد باش من ازش راضیم، خدایا تو ازش راضی باش، یا امام رضا علیه السلام ازش راضی باشیم که منو تحمل میکنه. اینو باید من درک کنم دیگه. من چون اشتغالاتم زیاده برای نیمه شبان، برای فاطمیه، برای برنامه دیگه نمیرسم به اندازه‌ای که وظیفه‌مه. من کمشون دارم میذارم. خب بعد نهایت کاری کردم، گفتم خدایا اول سهم اونا رو بده، اگر سهمی هست اونا رو شریکش کن. اسم مولای من برافراشته بشه، حالا چیزی هم گیر من نیامد نیاد، همه رو بدین به اونا.
چقدر قشنگ.
خب عرضم اینه که ما وظیفه داریم. خیلی خوبه که یه خانومی مثل خانوم من، مثل خانوم شما، مثل خانوم عزیزانی که در مجلس حاضرن همراهن میان. اما فرض میکنیم همراه نبودن، حق نداری که آدم زنشو ناراحت کنه که میخوام همسایه هم همراه بشه. اول قو انفسکم و اهلیکم نارا، سپس همسایه، سپس هم محلی، سپس همکار. ما وظیفه داریم که خودمون رو و خانوادهمون رو ابتدا از آتش جهنم نجات بدیم، بعد بریم سراغ کسی.
خب
یه دو سه پیامک دارم اگه اجازه بدید. حداقل اینا در بین بقیه پیامک‌ها دیده میشه. آقای اکبری از هلند دنبال میکنن برنامه رو، میفرمایند که انشالله استاد ارجمند آقای قلیان مثل اینکه حالا یه آشنایی در کلاسی جایی با هم داشتن، مثلا شاگردی کردن، عرض سلامی داشتند و دعا کردن انشالله بهبودی کامل. آقای حسن‌زاده باز تشکر کردم بهبودی
خوب
کامل.
خب این پیام چه لزومی داشت خوندنش؟
الان عرض میکنم چرا. فراوان شما در واقع بهبودی کامل می‌خواستن.
سلامت.
آره اینو من خواستم بگم، یعنی داریم به روز و به لحظه میریم جلو. خانم آذرنوش فرمودن که از آپارات، چون میدونید برنامه از آپارات هم پخش میشه، ما توی خونه برای عید نوروز تصمیم گرفتیم تزیینات نیمه شعبانمون باقی بمونه و عیدی هامون هم مرتبط با المانهای مهدوی باشه.
آفرین.
آره این نکته که ایشون اشاره کردن. آقای محمد، آقای دوست محمدی، ما تبریکاتی آخه، ما با محصولات همیشه زیبا و چیزی خوب آقای خدمت گذاران. آره تولد خودم هم... آقا اینجاش بود، اینجاش جالب بود، تولد خودم رو همزمان با اون جشن خواهم گرفت. این محصولات میذاره تولد خودش.
خدا برش مبارک،
استفاده خوب از فرصت.
بله یه بزرگوار یه خانمی پرسیدن که این همه صحبت کردید جای ما خانوما واقعا یه مقداری دفاع کنید، خیلی فضا سخته، درس بچه‌ها، همسران پرمشغله، شب عید و بعد توقع نیمه شعبان، این همه دغدغه رو من چیکار کنم؟ یه بزرگوار دیگه هم آخرین، حالا من مطلبو بگم آقای دکتر جواب بدن انشالله، برای جشن نیمه شعبان خونگی برای بچه های اقوام و خانواده چه فکری دارید و چه کمکی میکنید؟
آها پس شد دو تا سوال، دو تا سوال خیلی مهم شد. آقای دکتر این دغدغه ها مهمه دیگه، انواع و اقسام مسئولیت ها که به خصوص بله دیگه، حالا ما آقایون باید منصفانه نگاه کنیم، خیلی از این بارها به دوش بانوان گرامیه و حالا محدودیت هایی که وجود داره و به خصوص شرایط این روزها دیگه، دوباره عرض کنم که کلاس های مجازی بچه ها و بحث درس و این خودش یه گرفتاری، خیلی وقتا مادرها، یا آقای رئیسیان زیاد تجربه کرده، مادرها به جای بچه ها میرن سر کلاس دیگه، پای پای بچه ها دارن درس میخونن، امتحان میدن.
یه بار دیگه میتونم آره. مدرک بگیرم.
بله آره. خود این حفظ آرامش و نشاط خانواده، خود این با تراوت کردن خانواده خیلی مهمه و این درک متقابل رو میخواد که خب گاهی ما توش لنگ میزنیم دیگه.
ببینین اگه یه آدمی دغدغه‌مند باشه، یعنی محبت زده باشه، اون محبته مثل آتیش داغش میکنه. من سالها پیش به مناسبت فاطمه یادم میاد تو همینجا هم عرض کردم به مردم، گفتم که مردم یه کاری بکنید، شهادت دختر پیغمبره، یه خانواده‌ای که تو اون خیریه تهران ما بهشون ماهی یه نوبت گوشت گرم میرسوندیم. اگه ما گوشت گرم نمیرسوندیم گوشت نمیتونستن بخورن. اومد خانم خانواده گفت فلانی شما که میشناسین ما رو، ما شما اگه گوشت گرم ندین اصلا گوشت به دستمون نمیرسه. با بچه ها نشستیم گفتیم که برای فاطمیه چی کار کنیم. اینو من میگم مجدد گریم میگه، هر دفعه میگم واقعا خجالت میکشم. روز قیامت پیش پیغمبر اگر به من بگه این، من چی دارم که بگم؟ گفت یه هفته ما روزه گرفتیم.
ایوان
یه هفته روزه گرفتیم، پولشو جمع کردیم، 19 پرس عدس پلو شد روز شهادت فاطمه زهرا سلام الله علیها، بردیم در خونه مردم.
ببینید
محبت آدم رو آتیش میزنه.
یه خانم کیف هم میکنن از این کارا، بله. لذت میبرن
اون محبت به فوران بیاد گرفتاری و این حرف و اینا هست، برای همه هست. یکی مریض داره، یکی پدر و مادر پیر داره نگهداری میکنه، یکی قرض داره، یکی چه میدونم گرفتار کرونا است. هر کی نگاه کنی صفحه دلشو وا کنه گرفتاری 1 2 3 4 5 6 10 15، یکی چک داره، یکی از محل کارش بیرونش کردن. ولی محبته که باشه. یک دیگه آدم میاد که میگفتش که ما گفت من به من گفت فلانی من پسرم رو، یعنی میخوام که شما اینجوری تصور کنید وجود مقدسه فاطمه زهرا سلام الله علیها بخواد قدر شناسی کنه از این آدمی که الان ذکر میکنم به مناسبت قدیر. گفت ما وضع مالی درستی نداشتیم، دیدم که شکلات 2 کیلو شکلات که 70 و خورده‌ای تا دونه شکلات میشد پولی نمیبره. شکلات گرفتم، پسرم رو که 5 سالش بود دستشو گرفتم، از اون جایی که تو محله ممکن بود ما رو بشناسن رفتیم، مثلا فرض کنیم من تهران رو مثال میزنم، مثلا میدون امام حسین بودیم رفتیم میدون آزادی،
بله.
کسی نشناسه. روز عید قدیر دست پسرم رو تو دست خودم گرفتم، گفتم مادر جون این شیرنی شکلات رو تعارف کن بگو عیدتون مبارک بفرمایید. بعد شما فکر کنین بچه‌ای که دستش تو دست مادرشه 5 ساله 6 ساله، این داره نوکری اهل بیت میکنه. بعد میگه زیر لب نجوا کردم با فاطمه زهرا سلام الله علیها، گفتم خانم الان که من زورم به این بچه میرسه آوردمش که از حق شوهر مظلوم شما دفاع کنه، فردا که بزرگ شد سیبیلاش در اومد صداش کلوف شد دیگه زورم نرسید از اونجا به بعد به تو میسپارمش. به محبت اگه باشه اینا همش حرف نمیدونم 27 اسفند، و یعنی اون محبت که هستا اگه نبود این جمعیت اینجا نبود با این وضعیت کرونایی، این محبت هست. یه خورده فکر کنیم میبینیم تو آپارتمانمون، تو زندگیمون، تو همسایه‌هامون، تو رفقامون، اما هرچی که هست مایش باید محبت باشه، مایش باید محبت باشه و هست انشالله.
خیلی خوب، متشکرم. عرض کنم که حالا من یه چیزی میخوام بگم، میترسم که آقای دکتر ناراحت بشن وقتی که تشریف بردن، حالا اگه یادم بود میگم. آقا اونور چه خبر، اوضاع چطوره؟
بله، عرض به حضور شما که یه بزرگوار راهکاری دادن، گفتن من بچه های مجتمعمون رو دارم جمع میکنم، اینها به یه گروه مثل که مجازی تشکیل میدن، یه جشن مجازی حتی تو مجتمع، آره، قرار شده هر کدومشون چند تا از اقوامشون رو توی اون گروه، از بچه های اقوام منظورم،
خب.
من فهمیدم اینطوره، دعوت کنن توی این گروه و یه جشنواره نیمه شعبان برگزار کنن. و بعد اون حالا نمیدونم چیه مواد و در واقع اون جشنواره چه خواهند کرد، ولی پیشنهاد برگزاری جشنواره مجازی رو دادن برای بچه‌ها.
حالا اگر صدای ما رو میشنون مصداقاش هم بفرماین خوبه دیگه.
ممنون میشه.
تو مجتمع خانواده دیگه هم تو مجتمع مسکونی هم بخصوص تضاد باز بیشتره.
بله،
اونجا کسی میتونه کاری انجام بده. خیلی همت میخواد.
آقا ما یه در واقع خدا قوت هم بگیم به دوستانی که پایین تشریف دارن،
بله، بله،
حتما سخت‌تره،
بله.
در واقع فضا رو دنبال کردن، ولی به اونها هم یه خدا قوتی میگم، ممنونیم ازشون که همراهن. میدونید که طبقه پایین هم باز یه بخش کودکانی رو تدارک دیدن دوستانمون،
بله.
و به شکل ویژه دارن براشون
زودتر هم از همه اومد بودن بچه‌ها،
ماشاءالله خیلی
سراغ شما میگه هر جا بچه‌ها هستن سراغ
هم بچه‌ها میگه. نه الحمدلله به دوستای دیگه هستن بهشون رسیدگی میکنن، اما عرضم بود که خود این یه مصداقه اجرای چند بازی و جشنواره و مسابقه. و آخرین مطلبی هم که من میتونم باز اضافه کنم ببخشید اینه که یکی از بزرگواران حالا غیر از اینجا یه سوالی از من پرسید و کمک خواست، انشالله آقای دکتر بتونن کمک کنن، حتما همینطوره انشالله. اینه که میگن ما الان با بچه ها انقدر دوچار تضاد شدیم در بحث تکلیف مدرسه و یعنی میونمون یه مقداری چیز شده، بگم کلمه شو بگم نشد دیگه، بد شد یه مقدار، من مجبور شدم زور بگم، الان من یه مقداری واسهش مادر بداخلاقی شدم، سختگیر شدم، بعد یهویی چطور این بازی
رو عوض اونجا خرج کردم، انقدر اونجا بهتر. مجبور شدم بلد. خلاصه کل و بل بکنم، پیگیری بکنم، دیگه تیغم نمیبره. هست
مثلا این مقداری هم اینگاره، مثلا اون مامان مهربون همیشه دیگه الان تو این ایام نیستم. میدونید که مدام هی پیام میاد که میشه باز میشه نمیشه مدارس حضوری، یعنی یه اوضاعی شده خلاصه. آره. آیدو تو چه بکنیم این رابطه رو اصلاح کنیم، تعدیل کنیم؟
والا خب از اولش نباید کارو خراب کنیم دیگه، حالا که خراب شده چه کار کنیم، چه خراب شده دیگه. منتها خدای متعال یه حساب بانکی باز کرده برای مادرها، خدا رحمت کنه همه اموات رو، همه دوستان اهل بیت علیهم السلام، خاصه مادر مرحوم من بهره ببرن یه صلوات مرحوم
الله اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم.
من به مناسبت قدیر یه برنامه‌ای داشتم، فکر میکنم 560 قرفه رو 560 مرتبه توی قرفه این برنامه رو اجرا کردم. از بچه های تو سنین راهنمایی میپرسیدم که بیشترین کتک رو تو زندگی از کی خوردی؟ شما از کی خوردی؟
من بچه های تو کوچه
سر گل کوچیک کتک خور محل بودی؟
یه معاملن تو فوتبال دوامش واقعا بازی میکرد و دوام.
بیشترین مزاحمت برای عشق و حال شما برای اینکه فوتبال بری بازی کنی تا دیر وقت بیرون بمونی، نمیدونم بشینی فیلم سینمایی تماشا کنی به مشغل، بزرگترین مزاحم تفریحات شما کی بود؟
آقا میخوان ختم والدین بگید
بعد خلاصه پدر مادر زیاد اذیت کردن روسیایی.
بیشترین کتک رو ما از پدر مادرم می‌خوردیم. اما به هر کسی گفتم که مادرتو با چی عوض میکنی؟ پدرتو با چی عوض میکنی؟ گفت چی؟ برای بچه ها تو اون سنین دوچرخ اون وقت لپتاپ مثلا خیلی مثلا میگفتم یه تریلی طلا، میگفتن نه، گفتم حاضر یه تریلی طلا مثلا 50 تا لپتاپ بدی مامانتو دیگه نداشته باشی، میگفت نه، اصلا نمیذاشت جمله من تموم بشه. شما یه چیز جالبیه تو قصه ولایت، اینو من معمولا مطرحش میکنم، میگم شما بیشترین مزاحم تفریحات شما، فیلم میخوای نگاه کنی میگه پاشو بردا درس داری، میخوای بری تو کوچه بازی کنی میگه نه الان سر زور مردم مزاحم میشن، نمیدونم، بیشترین مزاحم تفریحات شما پدر مادرن، بیشترین کتک رو هم از پدر مادرتون خوردی، بیشترین ممنوعیت رو هم از اینا داشتی، ولی اینا رو با هیچ چی حاضر نیستی عوض کنی. این تیک دومی رو اون بزرگانی که میگن ما تو چالشیم داشته باشن، همین بچه که میونتون شکراب شده، همین بچه اگه بهش بگی که همه عالم رو بهت میدیم یک ساعت مادرت نباشه، همه عالم رو بهت میدیم دیگه مادر نداشته باشی، امکان نداره، هیچ بچه قبول نمی کنه. این داشته یه که خدا تو قلب هر که، حتی منی که به این سن رسیدم من هنوز که هنوز دلم تنگ میشه.
خدا رحمت کنه همه پدر و مادرهایی که چه زنده چه مرده، خدا بهشون آرامش و نور و برکت بده، کسانی الهی که با محبت امام زمان علیه السلام پرورش دادن کودکانشون رو. بله.
این حساب بانکیه رو خدا پرش کرده و یه خزانه‌ایه که هر چقدر ورداری کم نمیشه. بیشترین دعوات کی دعوات کرده؟ بیشترین ممانعتو؟ بنابراین اصلا این دغدغه رو نداشته باشن. اون محبت مادریه یهو میاد مثل رودخونه میشوره همه چیز رو. منتها خب مادرای بزرگوار کار خرابش نکنین دیگه، علل خصوص چون که میدونین نزدیک نیمه شعبانه 24 روزم فرصت مونده ده. از الان تو این دو سه هفته به خاطر امام زمان علیه السلام همراهی کنید. نمیخوام بگم مشقاشو بی خیال شید، ولی شماها که خیلی 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 مهربونی، اگه راست میگه خیلی مهربونی، به جاش مشقاشو حل نکنید چون او که سواد یاد نمیگیره که. شما میرین به جاش امتحان میدین، نمره 20 میگیره، نمره 20 که 2000 نمیارزه. شما یه جاهای دیگه کار خراب میکنه، حالا میخواییم بندازین گردن مدرسه و این حرفا. خدا انشالله توفیقاتتون افزون.
خب من یه سوال دیگه میخوام بپرسم دیگه، خیلی اذیتتون نکنم،
ببخشم بعدش باید بیم.
آره میخوام اینجوری مطرح بکنم، یه مسئله‌ای که بین حالا گاهی قشر مذهبی دیده میشه در مجامع مذهبی، جایی که حالا آقایون خانوما دوره هم جمع میشن، خود منم گرفتارشم به خاطر ناملایماتی که میبینیم و دلمون میسوزه. عمدی هم در کار نداریم، از رو دلسوزی خیلی وقتا، ولی به هر حال کم و کاستی ها و حالا ناملایمات از جنس گناه و معصیت و به هر حال نافرمانی که در جامعه دیده میشه، در جهان، در این جهان پهناوری که دور از امر خدای متعال گاهی افتاده، دوره هم که میشینیم از برتری لشکر شیطان میگیم و کمی تعدادمون و انبوه مشکلات دیگه. ما با آقای رئیسیان که گاهی میشینیم خلاصه روزه عالم اسلام برای هم دیگه میخونیم، ایشون میناله من مینالم، آخرم هم دیگه نمیتون دلداری بدیم، خسته میشیم بولم چیم. ناخودآگاه ارزم اینه که به هم دیگه یأس و ناامیدی رو گاهی منتقل میکنیم، آه گرفتن بردن، همه جا گناه، همه جا فساد. این به نظر میرسه گاهی رو اون اشتیاق و امید ما اثر گذاشته. حالا من میخوام جسارت کنم، یه چالش کوچیکم در جمع ایجاد کنم. در این 24 روز باقی مونده در تا نیمه شعبان، الان که در این مجلس چه حضوری چه مجازی شرف حضور دارین شما سروران انجمن، خواهران و برادران گرامی، به خودتون چه نمره ای میدید؟ اینو برای ما پیامک کنید. چقدر چشم انتظار نیمه شعبانی، چقدر خوشحالید که داره نیمه شعبان میرسه، چقدر شور و حال دارین؟ فرض کنین از خلاصه 0 تا 20 بخواین نمره بدین، چه نمره‌ای به خودتون میدین؟ این نمره رو با سالهای قبل مقایسه بکنیم ببینیم چطوریه. خلاصه منظورم به اینه که گاهی این یأس و ناامیدی رو داریم به هم دیگه منتقل میکنیم، بعد این باعث میشه که بچه هامون هم کنار ما یا ناخودآگاه دلمردگی میاره. در این مورد هم دوست داشتم نظر شما رو بدونم، حالا بعدا ما دعوامون با آقای رئیس در این مورد خواهیم کرد. آره چون ایشون راحت قانع نمیشه، الان هم میگه ما حرف داریم، خلاصه بعدا باید گفته بکن.
نه ببینید، نگیم که یأس و دلمردگی، اسمش بذاریم واقعیتی که هست رو دارین بیان میکنید. قرآن داد میزنه اکثر هم لا یعقلون. قرآن داد یعنی شیطان، خدای متعال وقتی قول شیطان رو تکرار میکنه یعنی قبولش، لا اغوینهم اجمعین الا عبادک منهم المخلصین، یعنی من همشونو. بعد شما تاریخ انبیا رو نگاه میکنی، نوح یه عمر زحمت کشید، بچه خودش نیومد، خانومش نیومد، کلن اقلن 950 سال نبوت دعوت کرده، 75 نفر جمع شدن دورش. لوط علیه السلام یه عمری زحمت کشید، فقط دوتا دختراش ایمان آوردن، فقط دوتا دختراش، ولی نگفتن که حالا که ما تو اقلیتیم بیخ. یعنی امام حسین علیه السلام میگه روز عاشورا دیگه همه نوشتن دیگه، حالا یا فاصله کوفه تا شام، ببخشید فاصله کوفه تا کربلا، یا همون تو کربلا 30,000 تا دشمن، اینا 72 نفرن. تازه این 72 تا 30 تاشون یا 34 تاشون، آره 34 تا، 34 تاشون صبح عاشورا با حور پیوستن.
درست.
اینا تا قبل از صبح عاشورا کمتر از 40 تا بودن، 38 تا بودن. نگفتن که خب آخه بالاخره به هر قاعده انسانی که نگاه بکنی 38 تا، نه 72 تا مقابل 30,000 تا، هیچ کاری از پیش نمیبره، نمیشه. اینا هر کدوم شهید میشدن، امام حسین علیه السلام میرسید بالا سرشون، فقط چشم جمال مبارک سید الشهدا مینداختن، میگفتن آقا از ما راضی شدی؟ اوفیتو، من وفا کردم به عهدم. ما چیکار داریم که اونور دنیا چه خبره؟ ما یه وظیفه خودمون داریم. در طول تاریخ لوط علیه السلام دو تا دختراش، شعیب نبی یه دونه دخترش، ابراهیم نبی انقدر هیچکی نیومد، انقدر هیچکی نیومد، خدا میگه خودش یه امته، هیچکی نیومد دیگه. پیغمبر اسلام 23 سال تلاش کردن، 3 5 یا 7 نفر نیومدن دیگه. این که حالا ما اونور لشکر شیطان، واقعیت اینه که خدا دست شیطان رو باز گذاشته، به منم اختیار داده. به من اختیار، چون من موجود مختارم، من موجود مختارم. جاذبه های شیطان بیشتره، اصلا تمام ارزش این که بهشت ابدی میخره که همینجا هم قابل را راستی آزماییه، این بهشت ابدی به اینه که ما به هر حال توی امتحانی، البته نه اینجوری بگم، مثلا شما نگاه کنید بچه درس خونه تو مدرسه، شما 30 تا دانش آموز دارین، چند تاشون درس خونه؟
من 6-7 نهایت.
آره دیگه 24 تای دیگه شون یا زیر خط درس خوندنن یا اگه باشن از متوسط به پایین.
آخه میدونین اون مثال اصحاب ائمه که شما میفرمایین قبوله، ولی اونا پر از روحیه سلحشوری و نشاط و آره. امید و اصلا سبکبال بودن.
آره من میخوام
اون حاله بگم. نیست برای
میخوام بگم اون حاله بیاد دیگه، اون حاله که اینجوری نبوده که اینجوری کنن حاله بیاد، که خب تلاش کردن خودشون، یعنی ننشستن از پایین که آقا این دنیا رو فساد گرفته، خب گرفته باش، دنیا رو ظلم گرفته، خب گرفته باش، من یه نفرم، خب یه نفر باش، چه مشکلی داره؟ مگه اصحاب نوح نبی چند نفر بودن؟ مگه اصحاب لوط نبی چند نفر بودن؟ مگه اصحاب موسی علیه السلام رفت میقات، برگشت دید غیر از یوشع ابن نون و هارون همه بت پرست شدن.
قصه ها همه همین.
هرچه هر کدوم از انبیا رو نگاه میکنین، عیسی نبی تمام عمرش تلاش کرد، زنم نگرفت که دردسر نداشته باشه بتونه راحت تبلیغ کنه دیگه. دوازده نفر بهش پیوستن که یه دونشون خائن عذاب در اومد که لوش داد، یعنی نهایتاً 11 تا.
درست.
یعنی موسی نبی نگاه میکنه، ابراهیم نبی نگاه میکنه، لوط نبی نگاه میکنه، شعیب نبی نگاه، هر کدوم نگاه میکنه اینه خود دیگه، رسول خدا نگاه میکنی همینه دیگه.
بله.
وجود مقدس امام صادق علیه السلام نگاه میکنی، 6000 تا یا 4000 تا شاگرد داره، بعد نگاه میکنی تو این شاگردا ابو حنیفه هم پیدا میشه. خلاصش اینه که ما تو این بازی، نه اینکه بگیم ائمه علیهم السلام، آقا مثلا فوتبالیستا 1000 نفر میان چند تاشون میشن شاخص، بچهای مدرسه تو سر کلاس ریاضی چند تاشون میشن شاخص، اصلا شاخص ها تو اقلیتن، شاخص ها زحمت بیشتر کشیدن، شاخص ها رنج بیشتری بردن. شما تو هر حرفه ای بخواییم بیاییم بالا، رنج بیشتر، زحمت بیشتر، بخور بخواب کمتر، کمال اصلا با بخور بخواب سازگار نیست.
بله آقای رئیسیان گوش بده ببین. نه ببین جالبه آقای دکتر یه جوری جواب میدن که فقط مجبوریم سکوت کنیم و حرف حسابه دیگه چی بگیم، ولی بعدش یه ساعت دیگه دوباره تازه این تلاطم درونی شروع میشه. ولی خب لطف کن از این بابت امیدوارم تن. خیلی خب آقا ما بر چه خبر؟ اگه نکته ای هست بگو که دیای دکتر خیلی عزیزه.
پیام بیشتر در مورد اینه که چه خواهند کرده توی همین فضایی که
از اون نمره هم چیزی رسیده، از اون عددی چیزی داره.
خب دیگه خیلی مثلا 14 داریم الان، 3 تا 17 گذاشتم، چی 17 تا خوبه، بعد گفت
خیلی خوبه،
آره احتمالاً دارن خیلی کار بزرگی میکنن،
احتمالاً جزء 300 تا میشه یه ذره تلاش کنه.
خب خلاصه بعد یه چند تا نمره تک داریم، ولی تکایی که رو 8 و 9 مثلا همچین نمره هایی، ولی اغلب بین مثلا 12 تا مثلا 15 رو داریم. یه چند تایی داریم. من چون بچهای پشت صحنه آمدن
آره.
یه بخشی رو خواهیم دید که اینها به ذوق خودشون قرار یه کاری بکنن و به نظرم نیمه شعبانشون میخوان اینجا برگزار کنن. جدی من تو دلم اینه که این دوستایی که هماهنگ کردن که بیان این بخش رو اجرا کنن، من تو دلم اینه که واقعا با این نیت که میخوایم یه کاری واسه نیمه شعبان الان بکنیم به نیت اون روز، شاید حتی با این نگاه دارم بیان. بله، با خودم خیلی لذت بردم از این اعلام آمادگی. چه مادر فخیمی دارن که همراهی کردن و همکاری کردن. من یکی دو بارم که منزلشون مزاحمت داشتم، همیشه به مناسبت ها کتیبه هایی و المان هایی وجود داره. خب اینم خودش نکته مهمی،
خدمت خانواده شون همینجا عرض ادب میکنم،
خدا حفظش میکنه، خیلی آره همراه هم واقعا. خب آقای دکتر یه سوال نهایی من و دیگه انشالله تام. آقا ماهایی که یه مقدار فعالیت فرهنگی داریم، آقا که معلم هستن، یعنی تو این دنیا بالاخره این حتما جمعی که مجازن ما رو دنبال میکنن داریم جمعمون، خب آدمای تاثیرگذاری ان احتمالاً، مخاطب از اونها بیشتر میشنوه یا نه حتی معلمی که 30 تا دانش آموز داره، استاد دانشگاهی که جمعی رو میتونه رهبری کنه به لحاظ فکری، چه بکنیم ماها، چه بکنن جمعی که احتمالاً فرهنگ دوستن و دغدغه‌ای اینچنینی دارن، مثل پدر بزرگواری که من میشناسمشون، الان اکاش پا نمیشدن، ایشون از اون فعالانن، من میشناسمشون، چون آقازادهشون رو دغدغه مندانه تو این فضاها حاضر میکنن، مربی رو مثلا تدارک میبینن، هماهنگ میکنن که آقا بیا خونه ما چند تا از بچهای اقوامو جمع کن. یه آدمایی که این تیپ در واقع مزه فرهنگی دارن چه بکنن؟
تا میتونن هر چقدر که یعنی ته هم نداره، هر چقدر میتونن به محبت رفتار کنن، ببخشند، کریمانه برخورد کنن تا میتونن و بعد عجول نباشن. فرایند فرهنگ مثل آموزش نیست. من یه مثال خیلی سریع بزنم. استادی دارم انشالله خدای متعال توفیقات شو افزون کنه و مریض احوال خدا انشالله شفا شو بده
انشالله خدا همه بیمارش
شو. میگفتن که من تو سربازی رفتم منشی فرمانده لشکر شدم زمان رژیم سابقا.
بله.
بعد میگفتش که اون موقع هم آموزشی 6 ماه بود.
اوه اوه.
بعد گفتن که بعد از اینکه یه مقداری اعتماد فرمانده لشکر تیمسار به من جلب شد، من یه روزی رفتم و یه کاغذ آچاری آماده کردم، طرح درسی که این 6 ماه عمر ما تلف شد. این تیه 2 ماه شدنیه، حتی یه ماه هم شدنی بوده، ولی من گفتم 2 ماه دیده خیلی، 4 ماه دارم میزنم. رفتم و احترام گذاشتم و گفتم قربان، به نظر من عمر سربازا تو این 4 ماه تلف میشه و این تو 2 ماه شدنی. اینم طرح درسم، طرح درسم من برده بودم. گفت یه نگاهی کرد. آره، یعنی هفته اول چی، هفته دوم چی، هفته سوم چی. گفت یه نگاهی کرد با دقت همه رو خوند، بعد گفت آفرین باریکالله. اما اینی که تو گفتی این فقط آموزشه، ما اینجا کار تربیت هم انجام میدیم.
عجب.
اون جوون اصل مامان که صبح تا ساعت 7 خوابیده، بعد اومدن با التماس بیدارش کردن فرستادنش مدرسه، این قراره 5 صبح با یه بشمارسه بلند شه. این با 2 هفته نمی، با 2 ماه نمیشه. اون بچه ای که تو خونه تا حالا به عمرش جوراب نشسته، همیشه مامانش براش شسته، حالا باید هر شب جورابای خودشو بشوره. این تربیته، تربیت زمان میبره،
یه فراینده.
تربیت زمان بره، تربیت از جنس آموختنی نیست که بنویسید 1 جوراباتون شب بشورین، 2 کفشاتون رو واکس بزنین، 3 صبح با بشمارسه بیدار شین. این نمیشه با بشمارسه، نمیشه. گفت این سربازی که قرار آماده بشه برای جنگ، این باید وقتی اینقدر باید فرماندهش بگه بشینن برپا، بشینن برپا، بشینن. این اینقدر با بشنوه که شرطی بشه به جمله، با بش بشینه.
بله.
به ننش دیگه نرسه که فردا فرمانده گفت حمله، اصلا فکر نکنه که اون ور خب آتیش جنگ تو. یعنی این باید شرطی بشه نسبت به فرمان فرمانده. این با 2 ماه نمیشه، همون 6 ماه میخواد. و ما متاسفانه فرایند آموزشمون جایگزین فرایند تربیت شده.
بله.
ما عجولیم، ما زمان باید بذاریم، ما باید با رفیقمون، با همسایه‌مون، با شاگردمون این حرفا محبت آمیز و زماندار حوصله کنیم. جواب میده محبت در فرایند زمان، جواب میده.
خدا به شما خیلی
ممنونم از آپارات آی دکتر. آی دکتر خیلی ممنونیم از این فرمایشات. من هر ساله به مناسبت نیمه شعبان مهمانی خانوادگی میدم، ما چند تا از بچه های خانواده رو جمع میکنیم، براشون جشن میگیریم. باز آپارات ما خودمون مشغولیت داریم و الحمدلله موفقیم و توفیق داریم، اما آقایون کمتر ما رو همراهی میکنن. خب همراهی مالی دارن دیگه، بندهای خدا دیگه، برای خرید کلی اقلام و هدایا
همراهی داشتن که موفقیت ایجاد شده. انشالله که
نه، آقایون انشالله بیشتر همراهی میکنن. منتها من از این جمع حاضر که خیلی از بزرگواران تو برنامه قبلی شما، قبلتر شما اینا بودن، اینا دیگه خودشون بگن ما یه برنامه میگیریم کمه. اینا باید بگن که ما کمک میکنیم
اون برنامه که بیفته.
چون ببینین یه کسانی نفس زدن این پرچم محبت امیرالمومنین رو برافراشتن، دست من و شما دادن.
بله.
الان هم که مردن زیر خاکن دارن دعا میکنن که ما این رو صحیح و سالم به نسل بعد تحویل بدیم. نوبتشه جناب حائری، نوبتشه که ما تحویل نسل بعد بدیم. یعنی آقای حائری باید نیمه شعبان سال آینده برنامهش بگیره که دو تا این مجلس داشته باشه و تو هر دوش بشینه نگاه کنه بگه که من کنارم، شما خیالتون راحت، بسم الله شروع کنید، اگه مشکلی پیش اومد من میام رو سن. و آقای حائری باید بشه 3 تا، باید بشه 4 تا، باید تکثیر کنه. عزیزان همینطور، این که مثلا بعد از 5 سال متوالی من هنوز یه جشن میگیرم، این کمه،
تکراره،
این کمه،
روش نداره.
باید تکثیر کرد، باید عزیزان به این فکر بیفتن که خب حالا اشکال نداره امسال من همیشه ببخشید این جمله رو بگم، عرض
خواهش می‌کنم
فردای فاطمیه، فردای قدیر، نوعا دوستانی که جمع میشن بهشون میگم که اونایی که توفیق داشتن الان همین، اونایی که نداشتن یادتون باشه هی بر نگردین بگین ما بی توفیق بودیم. ببینید امروز اولین روز نیمه شعبان سال آینده است. امروز اولین روز قدیر سال آینده است. دیگه از امروز به عقب نگاه نکن، هر چی بگو یا صاحب الزمان به من اجازه امسال عنایت نکرد، یا اجازه عنایت کرد من تنبلی کردم، هر چی. آقا من الان دارم تصمیم برای سال آینده، لذا بعد از 24 روز دیگه، بعد در 25 امین روزش عزیزان به این فکر کن که سال دیگه چیکار کنن، دو تا مجلس بگیرن، سه تا مجلس بگیرن و انشالله موفق میشن. اون آقایی که تا اینجا کمک کرده از آقایش کم نمیشه که از اینجا به بعدش هم کمک کنه.
دست شما درد نکنه. خیلی ممنون آقا، خیلی بزرگواری کردید.
تشکر آقای دکتر.
ممنون که وقت گذاشتین. انشالله که سلامتی کامل باشه برای شما. یه صلوات بفرستین برای سلامتی آقای دکتر قلیان و همه خدمتگزاران. سلامت باشین.